أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. هدیه پیشگاه تمامی انبیا و اولیا، اهل بیت اسمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، مربیان، استادان، درگذشتگانمون، تمام کسانی که حق به گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید همراه با یک صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. عرض شد که قبل از ادامه صحبت یه نکته‌ای به نظرم رسید که عرض کنم در شروع این جلسه، و اون این که یک کلام واقعا طیب از مرحوم حاجی سبزواری هست که شاید بارها شما بزرگوار از بنده شنیده باشید این کلام نورانیشونو. ایشون میگه که، حالا تعبیرش یک کمی با این جملاتی که من میگم فرق داره، این عبارتش یادم نیست، ولی مفهوم عبارتش اینه که میگه علم اگر به حد نصاب نرسه غی است و زلال. هر چیزی یه حد نصابی داره، یعنی این که آدم نمیتونه مثلا حالا اگه دانشکده پزشکی قبول شد یه ترم رفت دیگه بشین طبابت کنه. طبابت یه حد نصابی داره، بالاخره یه چند سال بعد درس بخونه، یه مدت زیر نظر یه پزشک کار کنه، تا یه جایی از یه جایی به بعدش میگن آها حالا شما از این به بعد میتونید طبابت کنید. همه رشته ها همینطوریه دیگه، هر رشته، حالا مثلا رشته های معلمی، کسی که حالا مثلا یه لیسانسی توی یه درس میگیره معلم نیست، بعد مثلا آموزش ببینه یه مدتی زیر نظر یک کسی که بلده کار کنه، و الا نمیتونه معلم خوبی باشه. و همه رشته ها همینطوری هست. یکی از رشته هایی که همه توش، دو تا رشته ما داریم که همه توش مجتهدن، یکی پزشکیه. ناصرالدین شاه گفت که، ناصرالدین شاه پرسید، گفت که چند تا مثلا چه رشته هایی خیلی متخصص داریم، حالا به زبان اون روزا گفتش حضرت سلطان، دو تا پزشک و مجتهد ما خیلی زیاده. گفت مردک، ما کجا پزشک و مجتهد زیاد داریم؟ گفت امتحان کن. گفت خودتو بزن به مریضی. زد خودشو به مریضی، هر کی میومد توی یک نسخه میداد، یکی میگفت اینو بخور، یکی میگفت اونو بخور. شما الان خودتونو به مریضی بزنید، هر کی یه نسخه بهتون میده. این فضای مجازی هم که دیدین چه خبره دیگه، همه نسخه میپیچن. گفت دوم مجتهد، گفت یه مسئله شرعی سوال کن. همه شروع کردن به نظر دادن، همه ماشاءالله مجتهد در دینن، همه هم پزشکن، حالا تو روزگار میگه همه چی بلدن، راجب همه چی اظهار نظر میکنن. واقعا وقتی که انسان یه عمری رو صرف میکنه توی مسائل دینی، حالا من با رشته‌های دیگه کاری ندارم، به مسائل دینی عرض میکنم، وقتی عمری رو صرف میکنه توی این کار، متوجه میشه که واقعا اینجا هم مثل همون بیان جناب حاجی سبزواری یه حد نصابی لازم. تو همین چند روزه که من داشتم این مطالب آماده میکردم، وقتی نگاه میکردم روایاتو، صدها روایت تو باب عقل و جرح داریم. سیره رسول الله نگاه میکردم، روایت فراوانی در سیره رسول الله داریم، ولی سوال اینجاست که کدوم کلید واژه است؟ یکی از اینا یا بعضی از اینا هستن، اینا کلید واژن، همونی که تو تعبیر مرحوم علامه طباطبایی میگه قرر روایات، که اونا توش یه اصولی هست که وقتی شما اون اصل رو پیدا میکنی میبینید عجب تمام اون روایات حالا داره تفسیر میشه. اگه اون اصل رو پیدا نکنی وقتی اونا رو میخونیم پراکنده است، ولی وقتی اون اصل رو پیدا میکنی همه اونا معنی پیدا میکنه در بستر اون اصل. اون اصلی که توی این صحبت ها و توی این گفتگو ها مطرح شد، اصل توحید بود. توحید ریشه و اصل و ستون فقراته. ولو اینکه لازم باشه تا هزار سال دیگه هم اگه جلسه ای وجود داشته باشه آدم راجع به توحید صحبت کنه، ولو صد هزار بارم به آدم بگن تکراری حرف زدی، مگه قراره که مثلا ما حرف نو بزنیم؟ مگه مثلا اومدیم فیلم سینمایی تماشا کنیم که یه فیلم تازه ببینیم؟ میگم حالا این فیلمو دیدم، حالا بزن فیلم بعدی رو ببینم. خب مثلا ما وقتی که در امور دیگه مگه اینطوری هستیم دیگه؟ حالا میگیم نهار که دیروز خوردیم دیگه، امروز یه فکر دیگه بکنیم. ما داریم دائما تکرار میکنیم، چون بدن ما دائما به غذا احتیاج داره و دائما داریم غذا میخوریم سه وعده در روز، و ما دائما نیاز به تمرین و تکرار توحید داریم، و اگر این توحید جا بیفته بقیه امور جا افتاده، بقیه همه تفسیر میشه. و بعد شما تمام بیانات دینی رو سر جای خودش میبینید که عجب، اینا همه شاخه ها و فروع یه اصلن و همه معنی پیدا میکنن در جای خودشون. حالا با گذر از این مقدمه، در جلسات گذشته در دو شب قبل عرض کردیم که امیرالمومنین در خطبه اول نهج البلاغه میفرماید که هدف بعثت رسول الله نجات انسان ها از گمراهی و جهالته. این جهل از همون کلید واژه هاست، کلید واژه درده، یعنی ریشه درد هاست که اگه اینو درمان بکنه یه جامعه ای، تمام دردهای دیگه هم خودش خود به خود درمان میشه، چون همه محصول اینه. و بعد با یه عبارتون اخرای دیگه فرمود هدف بعثت انبیا آشکار ساختن گنجهای دفن شده عقل هاست. یعنی همونه، آشکار کردن گنجینه دفن شده عقل خودش در حقیقت مبارزه با جهله. در زیارت اربعین هم همه شنیدیم، بارها خوندیم که بزل محجت و فیک لیستن غذا عباده که من الجهاله. پس موضوع عقل و جهل. بعد دیدیم که حالا اگه ما سوال کنیم از پیغمبر خدا و از امیرالمومنین که از این همه موارد و مسائل مختلف و متعدد ما کدومو بخونیم؟ یه وقت حاج آقا امجد مدود منزل ما یه کتابخونه در پیتی داشتیم، همین کنار دیوار گذاشته بودیم یه سری کتاب توش. بعد حاج آقا به این کتابا نگاه کردم، به من گفتن که آدم عمرش کفاف نمیده همه اینا رو بخونه، باید آدم یه کاری بکنه که اینا بیاد تو سینه آدم. و من از همون روز فکر می‌کردم که چطوری میشه که آدم این کارو بکنه که اینا بیاد تو سینه آدم. و بعد فهمیدم که وقتی که کسی توحید رو بیابه، بعد که اونا رو میخونه اونا مؤیداته، ولی اینکه قبلا اونا رو ندیده باشه. مثلا شما یه چیزی رو میدونی، حالا مؤیدش رو میفهمی. مثلا میدونی که بیرون هوا خرابه، آلوده است. حالا مثلا پنجره رو باز می‌کنی یه بوی آلودگی هوا میاد و مشاهده می‌کنه، این مؤید اون چیزی که شما میدونستی، یافته بودی. خب توحید زیر ساخت همه ایناست. وقتی توحید اومد همه اینا میاد. همه این گفتگوها راجع به یه حرف بیشتر نیست. اصلا سخت‌ترین علم تو حوزه علمیه در علوم اسلامی عرفانه. سخت‌ترین علم عرفانه دیگه. هم علمنش هم عملنش. در علوم حوزوی از این مجموعه علوم که از ادبیات و منطق و فلسفه و فقه و اصول و کلام و فلسفه، اینا علوم حوزویه. سخت‌ترین این علوم از لحاظ یادگیری عرفانه و از لحاظ رسیدن هم عرفانه، رسیدن که انسان عارف بشه. عرفان دو جمله بیشتر نیست. توحید چیست؟ موحد کیست؟ حالا شما اگه یافتین که توحید چیست و موحد شدین، همه کتاب‌های عرفانی در سینه شماست، ولی که یک خط کتاب عرفان نخونده باشه. حالا کسی هم ممکنه همه این کتابا رو از حفظ کنه، هیچ سرسوزنی از عرفان در نزد اون آدم نباشه. حالا کلید واژه کجاست؟ اگه از امیرالمومنین برسید من دنبال چی برم؟ پیغمبر میگه علی جان ببین میخوای دنبال چی بری؟ مردم دنبال کثرت در عبادات و خیراتن، نمیخوان عدد جمع کنن. زمانی که مردم دنبال انواع نیکی‌ها و کثرت در عبادات و خیراتن، که همواره در طول تاریخ بوده رو من نوشتم، پیغمبر نگفت. همیشه همطوری بوده، وقتی به تاریخ نگاه میکنی اینجوری بوده، تو انواع عقل و ادراک معقول رو برگزین، تو از همه اینها سبقت بگیری. این نقطه‌ای بود که ما بحثمون از اینجا شروع کردیم. بعد گفتیم که حالا این عقل چیه که داره حضرت میگه از همه اموری که دیگران دنبالشن تو اینو برگزین. مولا صدرا به ما گفت، مولا صدرا نگفته باشه همینه دیگه، عقل اون قوه‌ای که انسان حقایق باش درک میکنه. و درست در نقطه مقابلش اگر کسی نتونست حقایق رو درک کنه، حقیقت رو به خلاف آنچه که هست درک کرد، نام این جهله. جهل درک کردن چیزی برخلاف اونه. اینم قدم دومی که برداشتیم. خب پس در قدم دوم گفتیم عقل قوه درک حقایق و عاقل حقیقت رو درک میکنه. قدم سوم اینه که حالا حقیقت که تو این عالم هست چیه؟ آیا تو این عالم حقایق فراوانی وجود داره؟ یا حقیقت بیشتر در این عالم وجود نداره و سایر چیزها حقیقت نما هستن و اگرم حقیقت دارن از اونجا دارن حقیقتشون رو میگیرن؟ یه ریشه بیشتر در این عالم نیست، یه اصل بیشتر در این عالم نیست. دیدیم قرآن کریم همینو میگه. قرآن کریم میگه یه حقیقت بیشتر در این عالم نیست، نامش الله، نامم نیست، یه حقیقته. و اون حقیقتیه که همگان حقیقت خودشون از اون حقیقت میگیرن، اصل وجودشون و صفاتشون و افعالشون از الله میگیرن. الله زیر ساخت این عالمه. در نتیجه عاقل کسیه که به دنبال حقیقت، یه حقیقت هم بیشتر در عالم نیست، بعد پس عاقل به دنبال اللهه. عاقل مطیع اللهه و الله حقیقت موجود در عالمه. چرا؟ چون الله ظهور اون حقیقتیه که در زیر لایه‌های این عالم پنهانه، ظهورش نامش اللهه. این همون تعبیریه که میگن عالم خدای ظاهر. و جهل درک کردن چیزی برخلاف آنچه که هست. لذا جاهل چون این حقیقت رو درک نمی‌کنه، اصلا با الله و با زیست موحدانه کاری نداره. این یک گفتگوی علمی نیست که بگی خب حالا مثلا حقیقت این عالم الله، نه خیر، این پشت سر خودش یک نوع زیست به همراه میاره. در تمام انتخاب‌هایی که انسان از صبح تا شب داره انجام میده، این حقیقت باید تو اون انتخاب‌ها لحاظ بشه، والا زندگی زندگی موحدانه نیست. در نتیجه جاهل با الله کاری نداره، چون الله ظهور حقیقت پنهان عالمه و اینم که این حقیقت رو نمیشناسه و درکش نمیکنه. و بعد دیدیم در بیان امام صادق که فرمود تنها راه نجات اطاعت از اللهه و اطاعت از الله محصول علمه، باید کسی بفهمه اینو، و علم نتیجه تعلمه، باید تن بده به یادگیری و تعلم به وسیله عقل صورت میگیره. پس با حصر حد وسط ها تمسک به عقل تنها راه نجاته. تعابیر فراوان دیگه هم تو روایات داریم که همینو گفت، لا دین لمن لا عقل له. ببینین لای نفیه جنس، اصلا دین نداره، هیچ دینی نیست برای کسی که عقل ندارد، اصلا هیچ دینی نیست، یعنی یه سر سوزن از دین هم نداره، ولو اینکه تمام ظواهرش ظواهر دینی باشه. و عاقل کسیه که، و بعد دیدیم در اون تعبیری که فرمود که فمن عقل عن الله، گفتیم حالا با این توضیحات که دادیم این جمله معلوم میشه، و الا با یه ترجمه خالی این جمله معلوم نمیشه. عقل عن الله یعنی چی؟ الله حقیقت زیرساخت این عالمه، عقل درک این حقیقته. عقل عن الله یعنی یه کسی اینو درک کنه، این میشه عقل عن الله. اگه کسی عقل عن الله درباره الله تعقل کنه، یعنی با اون قوه که حقیقتو میابه، حقیقت موجود در این عالمو بیابه. ببینید یافتنه، گفتن و دانستن نیست، بیابه که یه اللهی در این عالم هست، در نتیجه میابه که هویت حقیقی تمام صفات موجود در عالم از آن اللهه. و بعد در کنار الله یه چیز دیگه هم هست که خاص نماست در حقیقت، اون من دون اللهه، و من دون الله هیچ ارزش و اثر و اعتباری در این عالم نداره، گرچه همگان دنبال من دون الله هم به جای الله. نتیجه این دریافت عاقل اینه که اعتزل اهل دنیا و راغبین فیها، اهل دنیا دنبال من دون الله هن، عاقل دنبال من دون الله نیست، اهل دنیا مایل به من دون الله هن، عاقل به من دون الله مایل نیست، لذا از اهل دنیا و طالبان در دنیا کناره گیری میکنه، چون آنچه که اونها به دنبالش هستن من دون الله و عاقل برای من دون الله هیچ ارزش و اثر و اعتباری قائل نیست. این میشه زندگی عاقلانه یا زندگی موحدانه. اما جاهل حقیقت و خلاف اون چیزی که هست درک میکنه، در نتیجه الله یا مصدر و منبع ثواب اصلا نمیشناسه، و خالی شدن از هستی و خالی شدن از هر دارایی و هیچ و پوچ شدن و درک نمیکنه، نمیفهمه که عالم هیچ و پوچه. در نتیجه انه لم یخف الله من لم یعقل عن الله، هیچ خوفی هم از الله نداره کسی که یعقل عن الله نداره، کسی که قوه عقلشو به کار ننداخته تا حقیقت عالم الله بیابه، خب نیافته بیچاره، خوفی هم نداره از چیزی که نیافته. نتیجه این سیر جاهلانه اینه که و من لم یعقل عن الله، این اتفاق براش میفته، لم یعقل قلبه عن معرفت ثابته یبصره. من میخواستم همینجا خط کنم بحثو، بعد برم سراغ سیره پیغمبر، بعد صبح که نشسته بودم این جمله رو نگاه کردم دیدم حیف اینو ولش کنم، بعد این جلسه امشب راجع به این جمله نوشتم، امشب راجع به همین صحبت میکنم، چون دیدم اصلا همه حرف تو همین جمله هست، ما اینا رو میخونیم همینطوری مثل روزنامه رد میشیم ازش. حالا ببین چقدر این فوق‌العاده است. تا اینجا لم یعقل عن الله روشن شد. عقل قوه دریافت حقایقه. الله حقیقت موجود در عالمه. کسی که اینو نداره لم یعقل قلبه على معرفت ثابته یبصرها و یجد حقیقتها فی قلبه. ببین چقدر فوق‌العاده است. هر که درباره الله تعقل نکنه، یعنی قوه عقل نداشته باشه، یعنی قوه درک حقایق نداشته باشه و حقیقت موجود در عالمو نبینه، قلبش با شناخت استواری که آن را ببینه و حقیقتش رو در جان خودش بیابه پیوند نمیخوره. یعنی چه اتفاقی برای این آدم میفته؟ بریم ببینیم چی میشه. یه بار دیگه این بیان رو نگاه کنیم که نتیجه سیر جاهل اینه. جاهلی که لم یعقل عن الله، لم یعقل قلبه علا معرفت ثابتت یبصرها، هر که درباره الله تعقل نکنه قلبش با شناخت استواری که آن را ببینه، معلومه یه شناختی هست دیدنیه، یبصرها به بصر در میاد، بصر نه این بصرها، یافتنیه و حقیقتش در قلب یافت میشه. این یجدوی هم که توی بند سوم آورده بهش میگم فعل قلبی، میابه اینو، کجا؟ حقیقت اون معرفتو، یه معرفت حقیقت اون معرفت رو در جانش میابه. قلب جان انسانه. کسی که یه چیزی هست یافتنیه، جاهل اینو نمیابه. خب حالا عقل یافتن حقیقته و جاهل از این نعمت برخوردار نیست. عقل یافتن این حقیقته و جاهل چون از این نعمت برخوردار نیست، درباره الله تعقل نمیکنه. یعنی چیکار نمیکنه؟ یعنی جاهل حقیقت عالمو که الله رو نمییابه. تو این عالم یه حقیقتی از نامش اللهه، اینو نیافته. خب کارش به اینجا ختم نمیشه. نتیجه نیافتن حقیقت عالم که الله تعالیست اینه، این اتفاق براش میفته. قلبش عقد یعنی گره خوردن. قراره قلب با یه معرفتی گره بخوره که این معرفت رو مشاهده کنه صاحبش و بعدم وقتی تو جان خودش میگرده اینو بیابه. و این اگه تو جانش قرار بگیره شروع میکنه به کار کردن براش، یعنی زندگیشو میکنه زندگی توحیدی. بعد میبینیم حالا چه اتفاقایی میفته. این اونو نمیبینه، نمییابه. یه چیزی باید تو قلب یافته بشه، اونو نمییابه چون جاهله، چون قوه شناخت حقایقو به کار نبسته. حالا سوال اینه، اگه قلب با شناخت استواری که آن را ببیند و حقیقت آن را در جان خود بیابد پیمان نخوره، چه اتفاقی میفته؟ هیچ. همین که بر ما افتاده دیگه. چه تو خیلی هم خوبه. خیلی هم من مرتب یاد این جمله طنز کوتاه میافتم. یعنی گفت خوابیده آب نخور عقلت میره. گفت عقل چیه؟ گفت هیچی بابا بخور. کسی عقل نداره راحته دیگه. اگر روی زمین عقل منعدم گردد گمان به خود نبرد هیچ کس که نادانه. چه اتفاقی میافته تو سیر زندگی انسان؟ یه جوره دیگه، اصولا این شناخت استوار که قابل مشاهده است و این حقیقت در جان که با جان پیوند میخوره چیه؟ اصلا این چیه که میگه با جان پیوند میخوره؟ خوب کاری کردم نگذاشتم ازش. دیدین چقدر ارزشمنده. این چیه؟ داره میگه یه شناخت استواره که میبینیش و یه حقیقت در جانه که با جانتون پیوند میخوره. این چیه؟ و چطور انسانو سیر میده وقتی که اومد؟ ببینیم آیات 84 تا 90 سوره انعام رو باید ملاحظه بفرمایید تا ببینیم این که داره ازش صحبت میکنه چیه. این آیات اینگونن: و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کلن من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط و کلن فضلنا علی العالمین و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم ذالک هدی الله یهدی بهی من یشاء و من عباده ولو اشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه فان یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها کافرین اولئک الذین هدی الله فبهداه مقتده قل لا اسألکم علیه اجرا ان هو الا ذکر للعالمین. این آیات که شما دارین ملاحظه می‌فرمایید یکی از بخش‌های فوق‌العاده قرآن کریم، از آیات فوق‌العاده قرآن کریم. این آیات فوق‌العاده دارن یک سیر رو نشون میدن، یک سیر. این سیر چیه؟ ببینید. اولا خداوند در این آیات نام 17 نفر از انبیای الهی رو میبره و از پدران و برادران و ذریه اینا صحبت میکنه. بعد از اینکه نام مبارک اینها رو میبره، که ما هم عمدن آیات خوندیم چون در انگام ذکر سال این رحمت نازل میشه، چند تا کلید واژه فوق‌العاده تو این آیات هست. ما به چیزی میگیم کلید واژه که وقتی اونو باز میکنی اون واژه رو تحلیل میکنی، یک دفعه آیه اون روی زیبای خودش رو به ما نشون میده، شروع میکنه به فوران کردن. من اسم اینو گذاشتم کلید واژه. حالا شاید دیگران هم به همین میگن کلید واژه، من به این میگم کلید واژه. کلید واژه یعنی این واژه کلید باز کردن قفل این آیه است. حالا البته آیه قفل نداره، حالا قفل مغز ما. این کلید واژه رو شما وقتی باز میکنید متوجه میشین قرآن چه جوری هدایت میکنه. من نمیدونم که این گفتگو موفق هست توی این چالش که الان میخوام بگم یا نه، ولی من همیشه دغدغه خودم اینه چه جوری. این قرآن هدایت میکنه، خب چه جوری؟ ولی اگه بخون خب میخونی، بعدم هدایت نمیشی. و چه جوری؟ 50 سالمون شده بگو چه جوری قرآن هدایت میکنه. خب میخوام ببینم قرآن چه جوری هدایت میکنه. کلید واژه اولش در آیه 87 و هدیناهم الی صراط مستقیم. این کلید واژه چی داره میگه؟ داره میگه که این بزرگوارانی که نامشون اومد، یعنی این 17 نفر از انبیاء اعظم الهی به اضافه ذریه و خاندانشون که ازشون نام برد، این بزرگواران برگزیده شده هستن و به صراط مستقیم هدایت شدن. پس داره از کلید واژه هدایت حرف میزنه. این یک کلید واژه. شما الان سوالتون این، چالشتون اینه که قرآن چجوری هدایت میکنه؟ میگه بریم بگردیم ببینیم، از اینجا شروع میکنیم. کلید واژه اول هدایت. خدا هم میگه من اینا رو هدایت کردم. هنوز سوال ما هست سر چجوری اینا رو هدایت کردیم. میگه خب حالا دقت کنیم. آیه 88، پس تا اینجا فقط یه قدم اومدیم. اینا رو هدایت کرده. هنوز سوال ما جواب داده نشده. ما بس سوالمون اینجا جواب داده شد. وقتی گفت چجوری، میگیم آهانو که گفتیم یعنی شد. یعنی جواب گرفت. چجوری هدایت کردی اینا رو؟ میگه ذالک هد الله یهدی بهی من یشاء من عباده. این هدایت اللهه. یه قدم دیگه آوردمون جلو، میگه الله اینجوری هدایت میکنه. هنوز چجوریه سر جای خودشه. خداوند اینا رو هدایت کرده و الله اینجوری هدایت میکنه. و اگه بخواد یه بنده ای رو هدایت کنه، اینجوری که این 17 نفر و خاندان و ذریه‌شون رو هدایت کرد، هدایت میکنه. سوال هنوز باقیه. هدایتی که قرآن کریم به اون دعوت میکنه چه نوع هدایتیه؟ پاسخ در کلید واژه دومه. کلید واژه دوم اینجاست. میفرماید که ولو اشرکو لهبت عنهم ما کانوا یعملون. کلید واژه دوم اشرکوه. اگر آنان شرک می‌ورزیدند که هرگز اینگونه نشد. مذهبی بازی در نیاوردیم، این تو پرانتز رو بنویسیم. کلمه لو این معنی رو میده. یعنی بگیم که خیالمون راحت باشه که نه، لو یعنی به لو میگن لو امتناعیه. هر وقت لو میاد نشون میده که این شرط محقق نشده. مثلا لولا علیون لعلک، اگر علی نبود عمر هلاک میشد. خب علی بوده دیگه، این شرطش وقت محقق نشده، نبودن علی. مربوط به اموریه که در گذشته اتفاق افتاده، ولی شما میخواد بگید اگه نمیافتاد اینجوری میشد. لذا بهش میگن لو امتناعیه. پس هرگز اینگونه نشد ترجمه لو. اگر این پیامبران شرک میورزیدن که هرگز اینجوری نشد، تمام اعمالشون حبط میشد. اولا حبط یعنی سقوط کردن و محو شدن. لو هم شرط ممتنعه، نشون میده که بزرگواران هرگز مشرک نشد. حالا یه بار دیگه آیه رو ببینیم. و ذالک هد الله یهدی بهی من یشا ولو اشرکوا انهم ما کانوا لهبت عنهم ما کانوا یعملون. کلید واژه اول هدایت، کلید واژه دوم شرکه. حالا اشرکوا دیگه که مصدرش میشه شرک. یعنی اگه بخوایم الان اینو یه تحلیل ساده بکنیم، اینطوری میشه. هدایت در مقابل چیه؟ ضلالت دیگه. هدایت در مقابل گمراهیه دیگه. شرک در مقابل چیه؟ شرک در مقابل توحیده. ولی آیات چیکار کردن؟ آیات هدایت رو در مقابل شرک آوردن. آیه هدایت رو مقابل شرک قرار داده. میگه خدا اینا رو هدایت کرده. ببینید طبق طبیعت شده گفت اگه هدایت نمی‌شدن خدا اعمالشون رو باطل می‌کرد. ولی گفته اگه مشرک می‌شدن. این تناظر رو اگه درست کنید معلوم میشه که هدایت که در مقابل شرک قرار داده شده، اگه شما معادلشو بذارید، از این طبع این اصطلاح میگن تقابل دیگه. از این تقابل معلوم میشه که هدایتی که در مقابل شرک، هدایت به توحیده، نه هر هدایت. پس خداوند اینا رو به توحید هدایت کرده. اگه مشرک میشدن، ببین مثلا اینکه بگین که خدا اینا رو هدایت کرده، اگه ورشکست میشدن، معلومه که اون هدایت به پولدار شدنه. چه در مقابلش داره از ورشکست شدن استفاده میکنه. خدا اینا رو هدایت کرده، اگه تو مسابقه شکست می‌خوردن، معلومه هدایت به پیروزی در اون مسابقه ورزشیه. داره میگه اگه مشرک میشدن. از این تقابل معلوم میشه که اون هدایت که داره میگه هدایت به توحیده. پس خداوند به توحید هدایت میکنه. کلی هم معید براش داریم، من دیگه اونا رو نمیگم خدمتتون. قبلا اون ایام عاشورا گفتیم که پیامی که تمام انبیا و اولیا بهشون ابلاغ شده بوده، پیام واحد انبیا اعبد الله بوده. اعبد الله همون توحید. حالا مراجعه کنید به اون بس اونجا هست. پس هدایتی که قرآن ازش سخن میگه چه نوع هدایتی؟ هدایت به توحیده. این هدایت قرآن. در پایانم به پیغمبر ببینید چه دستوری میده. میگه اولئک الذین هدى الله. اینا اونا، این بزرگواران اونایی هستن که خدا اینا رو هدایت کرده. من برای اینکه شما مطمئن باشید اینو میگم، این بزرگوارانش همینطوری احترام نکردم بذارم و معنی اولئک اینه. اولئک یعنی این بزرگواران. این بزرگواران کسانی هستن که خداوند آنها را هدایت کرده، پس به هدایت اونها اقتدا کن. جالب هم اینجاست که نمیگه به اونا اقتدا کن، چون اونا مقتدای پیغمبر نیستن، اما هدایت اونا ما هدایتی که پیغمبر رو داشت اقتدا. پیغمبر دستور داره به هدایت انبیا اقتدا کنه. اولئک الذین هدی الله و فبه هداهم مقتده. هدایت انبیا چیه؟ هدایت به مسیر توحید. باید الان این احساس در این گفتگوی ما باشه که شما احساس کنید که یواش یواش داره پرده ها میره کنار. اون چالش که مطرح کردیم که چجوری قرآن هدایت میکنه، این یواش یواش باید روشن و روشن روشن‌تر بشه. ببین قرآن اینجوری هدایت میکنه. هنوز جوابمون مونده. هدایت انبیا هدایت به مسیر توحیده. توحید چیه؟ اون شناخت استوار توحیده. همون که گفت جاهل پیداش نمیکنه. قلبش منعقد نمیشه بر یه شناخت استواری که اونو ببینه. اون شناخت استوار توحیده که لازمه قلب ببینتش. گفت لازمه که گفت شناخت استواری که قلبش اونو بیابه اونو پیدا نمیکنه چون جاهله و حقیقتشو در جان خودش بیابه و با اون پیوند بخوره. پس توحید یه امر علمی نیست، گرچه ابتداعاً علمیه، یه چیزی که آدم میفهمه، ولی بعد باید بیفته توی کارگاه عملی، بعد شروع بکنه به چی؟ به ممزوج شدن با جان و بعد آدم مشاهدهش بکنه امر توحیدو، همونی که بهش میگن توی گفتگوهای علمی توحید عملی. جاهل از این شناخت استوار یعنی توحید می نصیبه. پس یه سوال از دوتا سوالمون جواب گرفتیم که اون شناخت استواره چیه که جاهل پیداش نمی کنه؟ اون توحید. حالا بی نصیب بودن از این شناخت استوار یعنی توحید مساوی با شرک و جاهل مشرکه و نتیجه شرک اینه که لو اشرکو لهبت عنهم ما کانوا یعملون. اگه شرک می ورزیدن تمام اعمالشون باطل می شد. اینه که آقای بهادینی به حاج قمزد گفته بود گول این گریه ها رو نخور. 60 سال پیش میدونسته. ما هنوزم نفهمیدیم. حاج قمزد گفت من اومدم تهران قبل انقلاب. من که به انقلابیان بر نخوره. قبل انقلاب بوده. گفت رفتم حسینیه یه جایی تو بازار اسمش هم گفت من خوشبختانه یادم رفته اسم حسینیه. گفت صبح تا زور یه دل سیر گریه کردیم. خواجه آقا عاشوراها قاطی میکرد، نزدیکش نمیشد بشی، از تاسوها دیگه نمیشد بشی نزدیک بشی. گفت رفتم یه دل سیر گریه کردم تا زور، خیلی کیف کردم. بعد میگه همونجا سوار ماشین شدم اومدم قم، با آقای بهادینی گفتم آقا رفته بودیم یه جایی چه گریه میکردن. گفت گول این گریه ها رو نخور. عقل میخوان. گول این گریه ها رو نخور، عقل میخوان. گفت من حاضرم همه عبادتام بدم یه جو عقل بگم. گفت گرونه نمیدن. این مکالمه بود، گرونه نمیدن. گول کثرت عمل رو نباید خورد. اگر کثرت عمل منجر به عاقل شدن جامعه شد، بعد اون وقت ازش کیف کنیم، بگیم به به چقدر این اعمال چقدر خوبه، چقدر مردم متدینن خوبه، چقدر تون تون میرن پیاده کربلا برمیگردن چقدر خوبه. ولی اگه رفتن بعد فرداش جامعه جاهل تر شد، نباید افتخار کرد به این رفت و آمد ها. و کلن به تظاهرات دینی، به تظاهرات دیدن نباید افتخار کرد تا وقتی محصول نداشته باشه. اینا همشون پوستن برای اون مغز. مغز داستان توحیده. پس روشن شد که این شناخت استوار که قابل مشاهده است و این حقیقت در جان که با جان پیوند میخوره توحیده. یه قدم رفتیم جلو. حالا چالش اینجاست که توحید چطوری با جان پیوند میخوره، چطوری انسانو سیر میده. مرحوم علامه در این آدرس که دادم یه بیان فوق‌العاده‌ای داره. ایشون در ذیل آیه ولو اشرکوا لهبت عنهم ما کانوا یعملون، اگه اینا شرک می‌ورزیدن تمام اعمالشون حبط می‌شد. اولئک الذین هدی الله فبه هداهم مقتده، آنان کسانی هستن که خداوند هدایتشون کرده پس به هدایت آنها اقتدا کن. ایشون میگه که یذکرو این آیات دارن میگن انه اکرمهم بالهدایت الالهیه و هی الهدایت و الالتوحید فحسبو. میگه این آیات دارن میگن که خداوند این بزرگواران رو هدایت کرده با نعمت هدایت و این هدایت همون هدایت به توحیده. دلیلش هم اینه و دلیل علیه قول و ولو اشرکوا لهبت عنهم، این دلیلشه. حالا کجاش آخه این دلیله؟ اینوش میگن نیشه قلم. لو اشرکوا لهبت عنهم ما کانوا یعملون، اگه شرک می‌ورزیدن همه اعمالشون باطل میشه. اگه گفتین کجاش دلیله؟ فلم یذکر منافی ان لما حباهم به من الهدایه، منافی هدایت هیچی این آیات ذکر نکردن جز شرک. نگفت اگه دروغ میگفتن، اگه مثلا گرون فروشی میکردن، اگه نمیدونم چی، اگه چی، اگه چی. از بین تمام امور شرک رو گذاشته تو این کاسه. ببینید دو طرفه، میگه خدا اینا رو هدایت کرده، اگه شرک بیمرزیدن اعمالشون باطل میشه. از این بیان روشن میشه که خداوند جز به توحید اینا رو هدایت نکرده. اینم معید اون توضیحی که بنده عرض کردم. من توضیح ازشون یاد گرفتم، به زبان خودم گفتم، ولی مایه اصلی مولش. حالا یه امر بسیار مهم و ایشون اینجا بهش اشاره میکنه، رحمت الله علیه، یه حرفی داره از اون حرفای کلیدیه، شرحشو توی رساله منامات داده، ولی بعضن تو جای جای المیزان از این به صورت یه تک جمله ایشون استفاده کرد. این امر بسیار مهم سرایت توحید به تمام اعماله. بعد از ذکر این مقدمه به یه امر خیلی مهم ایشون اشاره میکنه که داریم یواشاش میخوایم به اون نکته برسیم. ما ببینید اولش گفتیم قرآن چه جوری هدایت میکنه؟ هدایت به توحید. خب بازم به دردم نخورد. حالا به توحید چه جوری هدایت میکنه؟ یعنی خیلی یه سوال کودکانه و رو راست. من باید چیکار کنم؟ این سوال کودکانه و رو راسته که اگه اینو جواب بگیریم میشه عملی، گفتگو عملی میشه، از قالب یک گفتگو تئوری که همه خوششون بیاد بدن به دردشون نخوره میاد بیرون. ایشون میگه غیر ان توحید حکمه سارن الا اعمال متمکنون فیا، حکم توحید در اعمال انبیا جاری و حاکم و مسلط بر تمام اعمالشونه. یعنی چی؟ دلیلش هم این آیه است. حالا شما ممکنه بگین از کجا داره اینا رو میگه؟ باور کنین از آیه داره میگه. این چون بلد بوده آیاتو میفهمیده که آیه با آیه حرف میزده، آیه هم باش حرف میزده. میگن پیغمبر میگه از قرآن استنتاج کنید. دلیل سخنش اینجاست. دلیل سخن این که حکم توحید در تمام اعمال انبیا جاری بود. ببینید تمام اعمال یعنی چی؟ یعنی نگاه کردنشون موحدانه بوده، خوابیدنشون موحدانه بوده، خوردنشون موحدانه بوده. من می‌خواستم سیره پیغمبر رو بگم موفق نشدم. پیغمبر یجلس و جلوس العبد. پیغمبر وقتی میشسته مثل عبد میشسته. پیغمبر زور نمیزده مثل عبد بشینه. ببینید اگه الان مثلا یه شیر درنده بیاد جلوی من به قول بچهای رزمنده جلوی من کوب کنم، کوب کردن میدونید چیه دیگه، آدم نمیتونه حرکت کنه. من دارم کوب کردن رو به خودم تأمین میکنم یا کوب کردم. من اصلا کاری نکردم که اون شیره الان جلوی منه، من کپ کردم دیگه. حالا مثلا شما کپ کن ببینم چه جوریه، مگه میشه؟ دست خدا آدم نیستش که. شما الان گریه کنیم، مگه میتونین گریه کنیم؟ ولی وقتی یه چیز غم انگیز میشنوید گریه خودش جاری میشه. آدم گریه که به زور گریه نمیکنه که. ما یه چند تا رفیق داشتیم اول طلبگیمون، یکیشون وقتی که روزه میخوندن عربده میکشید، بعد خیلی آزاردهنده بود صداش. یه وقت یه جلسه خصوصی داشتیم، این همینطوری داشت عربده میکشید، بعد جلسه یکی دیگه به بغل دستش بود بهش گفت تو چقدر چه حال خوبی داری، اینا چجوری اینجوری شدی؟ گفت ببین من همینطور داد میزنم، زور میزنم اینا، بعد از اون وسطم یه اشک میاد بیرون. بعد شدن دو نفر اصلا ما هم داد میزد. داد زدنی که نیستش که، گریه که دست خدا آدم نیستش که. نه گریه دست خدا آدم نخنده. خب الذی اضحک و ابکی، پیغمبر زور نمیزده که مثل عبد بشینه. یه حالی برش حاکم بود که اون حال به صورت عبد مینشونده اونو روی زمین. مثلا جلوسش جلوس عبد بوده، اون حال بهش اجازه نمیداده بگه که بگه اینو درست کن، کفش منو وصله بزن، خودش کفششو وصله میزد. اون حال بهش اجازه نمیداده که تکبر داشته باشه. تکبر یعنی چی؟ نمیدونم مثلا چه جوری میشه مثال زد. مثلا فرض کن یه استاد عالی مقام دانشگاه موتورگازی سوارشه بره تو دانشگاه. موتورگازی دیگه نداریم. موتورگازی سوارشه بره تو روزگار فعلی ما مثلا آبروش رفته دیگه، آقا این استاد دانشگاه موتورگازی. حالا برکن یکم ترک خودش سوار کنه. اسب بدون زین سوار میشده، بچه‌ها هم ترکش سوار میکرده. بعد موقعی که از مسافرتی میومده بچه‌ها دور پیغمبر جمع میشدن، بچه‌ها رو سوار میکرده، یه دور میزده بعد اون یکی رو سوار میکرده، یه دور میزد بچه‌ها دورش میخندیدن. وقتی هم خیلی شلوغ می‌شده به اصحاب میگفته شما هم سوارشون کنید. کدوم حاکمی این کارو میکنه؟ هارون الرشید یه سال میرفته حج، یه سال میرفته جهاد. وقتی میرفته حج تمام مسیری که می‌خواسته بره حج فرش قرمز فهم می‌کردن، دور تا دورش هم گلدون می‌ذاشتن، ایشون هم پیاده میرفته حج. اون وقت اون بچه‌ای که پیغمبر سوارشون می‌کرد بعدها به من افتخار می‌کرد، میگفت من پیغمبر سوار کردم. گفت خبر نداری منو سه بار سوار کرده. این اینجوری نبوده که پیغمبر بخواد ادا در بیاره، اون حال بندگی برش حاکم بوده در تمام. حالا از این بگذاریم، کجاش کجای این آیه داره اینو میگه؟ نگاه کنین کجای آیه میگه. اگه ما الان عربی بودیم میفهمیدیم کجاش داره. علامه توضیح نداده، اینو دیگه خداوکیلی من توضیح دادم، منو دعا کنین. جوابش این ماکانوی عملون ماضی استمراریه. کانه به اضافه فعل مضارع میشه ماضی استمراری. یعنی چی ماضی استمراری؟ یعنی اگه انبیا شرک می‌ورزیدن تمام اعمالشون در هر لحظه، یعنی اگه یه لحظه شرک می‌ورزیدن عملشون باطل می‌شد، لذا اینا به طور استمراری شرک نمی‌ورزیدن.
لذا به طور استمراری موحد بودن، یعنی در تمام لحظات موحد بودن، یعنی خوابیدنشون موحدانه بود، نشستنشون. حالا دقت کنی، این اون نکته‌ای که علامه از اونجا داره میگه، بعدم نگفته کجا داره میگه. نکته دیگه ایشون بلافاصله بعدش میگه که اون خیلی فوق‌العاده است و بعد دیگه جواب انشالله پیدا میکنیم که قرآن چجوری هدایت میکنه. اولا لو شرط ممتنه نشون میده اینا هرگز و در هیچ عملی مشرک نشد. لو اشرکو یعنی اگه شرک میورزیدن که هرگز نورزیدن، تمام اعمالشون حبت میشد، پس توحید دائما و به طور استمراری در تمام اعمالشون جاری بود. این ترجمه دقیق آیه است. حالا یه ادامه اون بیانش داره که اینجا تذکر میده، در رساله منامات شرح میده، خیلی اون جالبه. میگه اگر شرک جاری و ساری در اعمال نبود، موجب باطل شدن عمل نمیشد و توحید هم که منافی با شرک اینطوریه. حالا سرایت چیه؟ میگه معنای سرایت اینه. خیلی زیباست این کلمه. میگه معنی سرایت توحید به تمام اعمال اینه که صورت عمل مانند آینه یه که تصویر رو نشون میده. ببینین نوت موسیقی رو دیدین؟ نوت موسیقی، شما اگه نوت موسیقی رو بنویسین، خطه، یه خطوطی هن که یه حروفی دوره میفاسولاسی 8-7 حرف موسیقیه، حروف الفای موسیقیه دیگه، توی اون خطوط نوشته میشه. شما الان اینجا یه نوشته میبینید، ولی یه کسی میاد این نوشته رو میگه آه میدونی این چی داره میگه، این داره اینو میگه، بعد میخونه، شما موسیقی میشنوید، این چیه این خطوط که میگه؟ میگه این خطوط اینه. ما بدین در نفی حشمت و جا اومده این. خب این یه حقیقت خارجی و این چیه؟ میبینید خطه، این خطه تمثل اینه، این ظهور این خطه. میگه معنای سرایت توحید اینه که کون و صوره ها تمثل و توحید، صورت عمل تصویر توحیده، عمل آینه از اون بیرون توحیده افتاده تو این آینه. لذا نشستنه، اما موحد وقتی میشینه نشستنش موحدانه است. این نشستن موحدانه از کجاست؟ از اون توحید است که اون بیرونه آینه است، عمل آینه است. صورت عمل مثل آینه ایه که تصویر رو نمایش میده و توحید رو نمایان میکنه. میگه چجوری؟ میگه به این شکل، اگه فرض باشه توحید که یک معناست قرار صورت پیدا کنه، میشه چی؟ میشه عمل. و اگه عمل قراره که به معنا تبدیل بشه، میشه چی؟ میشه توحید. مثل نوت موسیقی که اگه قراره نواخته بشه، میشه چی؟ میشه اون ملودی. و اون ملودی که قراره نوشته بشه رو کاغذ، میشه چی؟ میشه اینایی که شما دارین به صورت حروف دوره میفاسولاسی میبینید. این صورت همون توحیده. خب حالا اون نکته فوق‌العاده اینجاست. اون نکته فوق‌العاده اینه، میگه ببین وصف غالب در انسان بر تمام افعالش اثر میذاره. و هازل معنا کثیر المصداق فی صفات روحیه، فانک ترا اعمال المتکبر یمثل ما فی نفسه من صفت الکبر والخیلا. میگه این معنا یعنی سرایت وصف غالب بر جمیع اعمال و رفتار و حالات در صفات روحی بسیاره. یعنی چی؟ مثلا اگه یک کسی متکبر باشه، یه سوال، تکبر ماره چیه؟ تکبر ماره چشمه یا ماره مثلا گوشه یا ماره قلب انسانه؟ ماره قلبه، ولی شما نمیگی راه رفتنش متکبرانه است. راه رفتن چه ربطی به تکبر داره؟ چون اون تکبر در راه رفتنش اثر گذاشت. نگاهش متکبرانه است، نشستنش متکبرانه است، کف جفت کردنش متکبرانه است، حرف زدنش، تواضعش هم حتی متکبرانه است اگه تواضع بتونه. شما نگاه میکنید ازش احساس تکبر میگیری، تکبر یه امر قلبیه، ولی چون حاکم شده همه اعمالش متکبرانه. مثل عشق که اگر محبت حاکم بشه بر جان یک کسی، تمام اعمالش محبانه است، عبادتش محبانه است، راه رفتنش محبانه است. و اگر توحید حاکم بشه بر کسی، تمام اعمالش موحدانه است. لذا سیره پیامبر تماما یک جمله بیشتر نیست، توحید. و حقمون بنده زورمون ادا کردیم، حالا لازم نیست همه اون روایات سیره رو بخونیم، شما برین خودتون بخونین. همه اونایی که تو روایات سیره گفته، همش این روحش روح توحید، روح توحید موحد بوده، لذا برای خودش هیچ جایگاهی قائل نبوده. برای همین در اوج حکومت اسلامی که داشته، یه بچه کوچولو رو سوار الاغ بدون زین می‌کرده، با خودش هم می‌برد. الاغ که سوار میشده، الاغ خیلی بد بوده چون اصلا الاغ سوار نمیشدن. الاغ ما الان نمیفهمیم چون که برای ما اون معانی اون روز و اون تشریفات اون روز معنی نداره دیگه، ما تو اون فرهنگ زندگی نکردیم. تو اون فرهنگ به گونه ای بوده که اگه میخواست در یه خونه بره تو، سردر خونه کوتاه بوده نمیرفتن تو، باید سردر رو خراب میکردن تا این بره تو، چون سرش حاضر نبوده خم کنه. من سرمو خم کنم؟ من سر خم نکردم 50 سال. باباهام هم سر خم نکرده بودن، بابا بزرگام هم سر خم نکرده. یکی نبوده باشه که خب شما آخر سه طبقه بودین دیگه، جدن در جد سردر رو خراب میکردن که این بره تو. خب اون وقت این الان اومده خرسواری یک کار مثلا خیلی دون شأن آدمای صاحب مقام و صاحب منصب و اشراف و اینا بوده، بعد تازه خره بدون پالون خیلی دیگه، مثل اینکه حالا مثلا یه ماشینی حالا اسم میخوام ببرم مثلا سوارش درم نداشته باشه، بعد تازه یکی هم ترکت سوار کنی اونم بچه کوچولو دور به چرخونی. این بوده پیغمبر ما، متکبر نگاهش، راه رفتنش، نشستنش، خلاصه تمام اعمالش متکبرانه است. این داستانه. حالا جنبندی سخن اینه، عقل یافتن حقیقته. نمیدونم جواب پیدا کردین یا نه. اگه توحید جاری شد، آمد در توحید جاری شدنه. اگر کسی یافت این عالم یه حقیقتی داره به نام الله و با الله پیوند بست، اون آرام آرام در قلبش جاری میشه، تمام اعمالش موحدانه میشه. قرآن به این سمت هدایت. لذا وقتی از عینک قرآن نگاه میکنی اینجوری حتی حرف زدنتون هم عوض میشه. شما تا حالا جمله غیر از این گفتین؟ بارون اومد. چیز غیر از این میگین؟ گفتین چیزی؟ داره برف میاد. داره بارون میاد. چیز غیر از این گفتین؟ اما قرآن تا حالا دین جدی که بارون میاد. قرآن میگه خداونده که ابرها رو میرانه و میبره به سرزمین و میبارانه و زمین رو سرسبز میکنه. ما اصلا اینجوری حرف نمیزنیم. ما میگیم بارون اومد زمین سبز شد. شما موحد نیستیم. اما اون چون یک از عینک توحید داره حرف میزنه، میگه اون میرانه، اون سبز میکنه. انتم تزرعونه هم نحن الزارعون. هر شب سوره واقعه میکنه برای اینه دیگه. شما زراعت میکنی یا اون زراعت میکنه؟ شما میدونید زراعت کاشتن نیست، زراعت تمام اون فعل و انفعالاتیه که در دانه میفته. و زراعت فقط اون نیست، زراعت رشد دادن و کماله و زارع خداست و انسان حارسه. حارس یعنی دانه افشان. افرایتم ما تحرسون، دیدین اینجوری میگه، نمیدونن دونه ای که میندازین توی خاک. انتم تزرعونه هم نحن الزارعون، شما زرعش میکنید یا ما؟ اگه کسی انصاف داشته باشه، من دارم اون ریشه رو میگم ریشه بیا بیرون، دارم میکشم ریشه رو، بیاد بیرون بره تو خاک، و ساغر میگیرم میکشم بیرون، یاد داره خودش این اتفاق میفته. و کی داره میگاره بیرون اون ساغر و اون ریشه رو؟ و کی اون گیاه رو سبز میکنه؟ و من فقط ایستادم و تماشا میکنم، فقط یه دانه ای رو انداختم توی خاک. عقل یافتن این حقیقته و جاهل شدن از این نعمت برخوردار نیست. لم یعقل عن الله، درباره الله تعقل نمیکنه، چون عقل یعنی قوه حقیقت یاب نداره، الله که حقیقت عالمه نمییابه، در نتیجه جاهل حقیقت عالمو نمییابه، کارش به اینجا ختم نمیشه. قراره یه چیزی بیاد، عقد یعنی گره. ببین لم یعقد قلبه، ترجمه میگه قلبش با شناخت استواری که ببینه پیوند نمیخوره، ولی یه خورده این ترجمه کارو عقد یعنی قلب باید با یه چیزی گره بخوره. اون چیه؟ اون یه معرفته، یه معرفتیه که ثابته. این خودش نکته است، ثابته. یعنی این معرفت رو وقتی که گرهش میزنیم با قلب تکونش نمیشه دیگه. توحید ثابته، متزلزل نیست و مشاهده کردنیه، یبصرها، و یافتنیه و یه حقیقتی داره، یه حلاوتی داره توحید، یه شیرینی داره توحید. ما که نچشیدیم، ولی آقای قاضی به علامه میگه اگر کسی اینو بیابه آنچنان شادی و نشاطی در قلبش جاری میشه که با تمام لذایذ دنیا قابل مقایسه نیست. توی رساله لب و لباب تو بحث نیت اونجا یه مطلب خیلی فوق العاده داره که علامه طباطبایی، یا تو نیت یا تو طمعه، از آقای قاضی اینو نقل. سوال اینه که اگه قلب با شناخت و استواری که اونو ببینه و حقیقتشو در جانش یا به پیوند نخوره چه اتفاقی میفته؟ سیر زندگی به کجا ختم میشه؟ جوابش اینه، بی نصیب میمونه از این شناخت استوار یعنی توحید، مساوی میشه با شرک، جاهل، جاهل مشرک میشه، جاهل مشرک همه اعمالش باطله. اینه که اگه میخوایم ارزش یه جامعه رو ببینیم با وزن و کیلو و تراز و کیلومتر نیست، با یافتن این زیر ساخته است. بعد ببینید جامعه موحده یا مشرکه. ببینید در جامعه موحد کاسب دروغ نمیگه، در جامعه موحد نونوا از آردش نمیدزده، در جامعه موحد مسئولش اختلاس نمیکنه، در جامعه موحد قاضی حکم به حق میکنه و از کسی غیر خدا نمیترسه. در جامعه موحد اگه کسی لیاقت یه کاری رو نداشته باشه قبول نمیکنه، و اگه حتی لیاقت یه کاری رو داشته باشه از اون بهتر یه کسی باشه کارو به اون میسپره. الان قبل از اینکه بیام داشتم نگاه کردم یکی از این مسئولین داره همینا رو میگه، خودش لایق نبود اونجا نشسته و همینا رو داشت میگفت. در جامعه موحد ما که میگیم اینم میگه، من خدا شاهده یه فیلم کره‌ای هست میگه که این مبارزای شمشیر زنای قدیمی شمشیر تو دستشون سنگینی میکرد نشونه این بود که قرار بمیرن. من الان کلام دهنم سنگینی میکنه، معده درد گرفتم این سه روز اینا رو آماده کردم، دیگه نمیتونم حرف بزنم، این بار حرفم دیگه نمیاد، خدا شده جون کندم اینا رو نوشتم. نمیدونم چی باید بگم. آقا من میگم اونم داره میگه من بیکارم، من کاری نیستم، من باید بگم چون من نه مسئولم نه کاری، یا نه جای کسی رو گرفتم. خدا شاهد یه کارم بلدم، کتاب عربیه، اونم کسی از من لایق تر بدوش میسپرم دستمون. یه جا الان بردارم که بنویسم، هی میگم من نباشم، میگم نه تو باشی، تو باشی. دیدم من عمل کردم به این یه دونه. تو خودت اونجا الان نشسته لایق نیست میگی بر جامعه ای که مردم مثلا سن جای لاغت از تو بالاتر از تو باید بکشی کنار. خب خودت بکش کنار دیگه، 5 دقیقه برای تخرخور. اینا ملاکایی جامعه است، نه اینکه کیلومتر 10 کیلومتر راه بمای قدیر خوشحاله که از اینجا تا اونجا از میدون امام حسین رفتیم. خب اگه کیلویی باشه تو کربلا هم 30,000 تا اون ور بودن، 72 تا این ور، پس حق با اونا بود دیگه. آقا حق با کی بود؟ یه پیغمبره 23 سال کار کرده، خودتون میگین 3 نفر بعدش مسلمون بودن. پیغمبر این؟ پیغمبر که 3 تا آدم درست کرده؟ بعدم 50 سالم بعدن کار کردن، بعد یه امام حسین پیدا شده که امام بر حقه، حجت الله فی عرضه، بعد این ور وایساده 72 نفر پشتشن، این ور 30,000 نفر پشتشن، امام حسین بر حقه. بعدم امیرالمومنین 4 سال حکومت کرده، بنی العباس 527 سال حکومت کردن، امیرالمومنین بر حقه. کیلویه که مثلا اول همه اینا هیچ کدوم بر حق نیستن، همشون باطلن. قرآن هم که میگه اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم کیلویی نیست داستان دینداری و انسانیت و سعادتمندی، داستان دینداری و انسانیت و سعادتمندی به کیفیت جامعه اسلامی، جامعه موحدانه است، جامعه که سر تا پاشو شرک گرفته ولی ظواهرش همه ظواهر سر جاشه. اتفاقا شیطان با همون ظواهر این کارو کرده. مگه امام صادق نفرمود؟ خدا رحمت کنه آقای فاطمه نیا رو، آقای فاطمه یه روایت بود خیلی دوست داشتن، هم تکرار میکردن که شیطان از 99 باب طاعت تو رو میبره تا در صدومی برد غلبه پیدا بکنه. ببینید عبارتو، در 99 باب طاعت تو رو پیش میبره تا در صدومی بر تو غلبه پیدا بکنه. خب به من که نمیاد بگه بیا برو شراب بخور، که من که تا وقتی خدا رحم نکنه به ظاهر من شراب که نمیخورم، به من میگه بیا برو مؤسسه بزن، مؤسسه علامه طباطبایی نشت بده مثلا معارف اسلام، و بعد میریم یواش یواش تو مؤسسه داد جلسه‌مون میشه چند دقیقه برای تخرخور، از اونجا میبرن آدمو دیگه. شرک نتیجه جهل، جهل بر جمیع اعمال و رفتار و حالات غلبه میکنه و تمام اعمال جاهل مشرک باطله. پس کیلویی نیست راه خدا. لم یعقد قلبه علی معرفت ثابته یبصرها و یجد حقیقتها فی قلبه. قرار این اتفاق بیفته، یه چیزی رو پیدا کنه که ثابت باشه تو جانش، باشه ببینتش، قلبش باهاش گره بخوره و حقیقتشو در جان خودش بیابه. این اتفاق برای جامعه جاهل و برای جاهل نمیافته. معرفت ثابته یا شناخت استواری که نتیجه عقل و جاهل مشرک ازش بیبره است. این معرفت همون توحیده که انسان موحد یجد و حقیقتها فی قلبه، حقیقتشو در جان خودش میابه و در تمام اعمال انسان موحد این حقیقت جاری و سمان. خیلی ممنون از این که این بداخلاقی ما رو تحمل میکنید. ستون این جلسه حضور شما بزرگوارانه، همه بزرگوارهایی که خلاصه در اداره این مجلس این ایام دو ماهه دستن در کار بودن و بانی بودن، همسایه های این ساختمون عزیز که ما میاییم اینجا خلاصه سر صدا میکنیم موقع رفتن و برگشتن و آسایششون رو مختل کردیم، از همه تشکر میکنیم. انشالله که خداوند این عزاداری ها رو از ما بپذیره. همه اینا رو گفتیم ولی همه کارهایی که ما کردیم در مقابل کار امام حسین، همه در مقابل اون همه از این هیچ. ما اومدیم اینجا کیف کردیم، دور هم جمع شدیم، اون تمام هستی خودش رو در ترازوی اخلاص گذاشتی که ما از جهالت نجات پیدا کنیم. علی اکبر رو داده، علی اصغر رو داده، عباس داده، سر داده، پیکر داده، خاندانش به اسارت رفت. اشکال نداره این که میگن از که خودشونو لوس کنن، ما مزد عزاداری از فاطمه میخواییم، ولی من دوست ندارم اینو. مزد کدوم کارو میخواییم از فاطمه؟ حالا یه پرمشکی بشیدیم یه دو ماه جلسه هم اومدیم حالا، ولی ما هم از همینو برمیاد چه کنیم دیگه. ما به این در نه پی حکمت و جاها آمده ایم، جایی نداریم بریم.